خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 8:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 22 آذر ماه 1397 خورشیدی است. من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی چند خبر مهم روز رو مرور کنید.
سپاسگزارم مرتضی، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دادستان عمومی و انقلاب قم مدعی شد که وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان لنگرود قم، به دلیل بیماری کبدی به بیمارستان منتقل و پس از 7 روز فوت شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مهدی کاهه دادستان قم روز پنجشنبه از بررسی علت فوت وحید صیادی نصیری توسط پزشکی قانونی خبر داد. این در حالی است که الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفتگو با رادیو فردا با استناد به اظهارات مسئولان بیمارستان شهید بهشتی قم دلیل مرگ برادرش را اعتصاب قضای او اعلام کرد.
همینطوری که ما پزشکان میپرسیدیم از بیمارستان شهید بهشتی، به خاطر اعتصاب قضاش معده‌اش خوش شده بود، خونریزی کرده بود. هفته پیشم که خوابیده بودیم واسه خاطر خونریزی معده‌اش بود. بعد دوباره انتقالش داده بودن زندان که پریشب که حالش بد میشه انگار برای چند ساعتی تو بیمارستان شهید بهشتی بوده.
دادستان قم درباره خبر اعتصاب قضای آقای صیادی سکوت کرده است. وحید صیادی نصیری که پیشتر به اتهاماتی از قبیل توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود، آخرین بار در مرداد ماه امسال از سوی اداره اطلاعات شهر قم بازداشت شده بود. حسین بهاروند، محقق حوزه سلول‌های بنیادی در پژوهشگاه رویان ایران، به عنوان برنده جایزه آکادمی جهانی علوم در سال 2019 میلادی انتخاب شد. وبسایت این آکادمی نام آقای بهاروند را به عنوان برنده این جایزه در رشته زیست شناسی اعلام کرده است. نام برندگان این جایزه 15,000 دلاری در رشته‌های از جمله زیست شناسی، شیمی، ریاضیات، علوم کشاورزی، زمین و ستاره شناسی در کنفرانس این آکادمی در ایتالیا اعلام شده است. خبرگزاری مهر حسین بهاروند را استاد، مؤسس و رئیس پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه معرفی کرده است. بنابر این گزارش، این محقق حوزه زیست شناسی در سال 1382 برای نخستین بار موفق به تولید سلول‌های بنیادی جنین انسانی و موشی در ایران شده و در سال 1387 هم به همراه همکارانش توانسته سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسانی و موشی را تولید کند. یک نماینده مجلس میگوید که با وجود درخواست سازمان اوقاف ایران برای توقف افزایش تعداد امامزاده ها، این امر تا کنون محقق نشده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی روز پنجشنبه خبر داد که سازمان اوقاف ایران حدود یک ماه پیش در بخشنامه‌ای خواستار توقف افزایش امامزاده ها شده بود، ولی به گفته این نماینده تعداد امامزاده ها همچنان در حال اضافه شدن است. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 10 برابری تعداد امامزاده ها از ابتدای انقلاب تا کنون خواستار برخورد شدید سازمان اوقاف با این موضوع شده است. احمد شرفخانی، معاون سازمان اوقاف، پیش از این تعداد امامزاده ها در ایران را 8151 عدد اعلام کرده بود. و پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست تا نسرین ستوده، وکیل زندانی مدافع حقوق بشر، را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. اعضای پارلمان اروپا با ستایش از نسرین ستوده به دلیل شجاعت و تعهد او، از نظام قضایی ایران خواست تا رویه دادرسی و محاکمه عادلانه را محترم شمرده و اطلاعات مربوط به اتهام‌های خانم ستوده را منتشر سازد. در قطعنامه پارلمان اروپا با مبارزات علیه حجاب اجباری ابراز همبستگی و همدلی شده و بازداشت زنانی که به عنوان بخشی از مبارزه خود حجاب از سر برداشتند محکوم شده است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. اما در مجله شبانگاهی من نگاهی میکنیم نزدیکتر به ادعای دادستان قم که مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب قضا در زندان را ناشی از بیماری کبدی او دانسته. در این باره با خانواده آقای صیادی گفتگو کرده ایم. توافقات مهم امروز میان طرفای جنگ داخلی یمن در سوئد. افشای تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی برای نفوذ در ایمیل‌های مقامات آمریکا. دستگیری یک تبعی دیگر کانادا در چین با اتهامات امنیتی. همه اینها و بیشتر در این مجله شبانگاهی. مهدی کاهه دادستان قم در واکنش به انتشار خبر درگذشت وحید صیادی نصیری زندانی عقیدتی در بیمارستان اعلام کرد که او به دلیل بیماری کبدی به بیمارستان منتقل شده و بعد از 7 روز فوت شده است. دادستان قم درباره اعتصاب قضا این زندانی عقیدتی هیچ مطلبی بیان نکرد، در حالی که خانواده وحید صیادی نصیری میگویند او بر اثر اعتصاب قضایی طولانی مدت به ناراحتی گوارشی و خونریزی معده دچار شده بود. مهتاب وحیدی راد گفتگو کرده به الهی صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری در تهران، و ابتدا از او پرسیده که جنازه به خانواده تحویل شده است یا خیر.
بله، جنازه را تحویل گرفتیم. بودم درشت مرسومه که ما صبح بریم برای تشییع جنازه.
از کجا تحویل گرفتید جنازه رو؟
بیمارستان بهشتی پزشکان. رفتن پزشکان می کاراشو کردن و سرخونه گرفتن بردن درشت مرسومه که صبح ما بریم برای قصالخونه و کارای تدفین رو انجام بدیم.
نزدیکانتون، بستگانتون موفق شدن خودشون جنازه رو ببینن؟
بله، پسرم و برادرم هر دو خودشون بستن توی آمبولانس. فقط انگار خیلی استخونی بود، دیگه هیچی ازش نمید، دیگه هیچی ازش نمید بود. یعنی چون یک برادرم دیگه دیده بود وقتی اومد خونه دیگه نفس حرف زدن نداشت.
یعنی فکر میکنید به خاطر همون اعتصاب غذایی که گفتید برادرتون داشته کاهش وزن داشته؟
شدید داشته، بله.
خانم نصیری، علت مرگ رو بهتون چی گفتن؟ شما اصلا گواهی فوتی بهتون تحویل دادن که ببینید دقیق چی نوشتن؟
اعتصاب غذا، خون ریزی معده، پس زدن رود بود، کبد.
این موارد رسما اعلام شده بهتون؟
اینا رو زنگار نامه محرمانه نوشته بودن، ولی همینطوری که ما پزشکان میپرسیدیم از بیمارستان شهید بهشتی این اطلاعات کوچیکی بودی که در اختیارم گذاشتن.
پزشکان به شما این دلایل فوت رو اعلام کردن؟
بله بله.
از این جهت این رو ازتون میپرسم که دادستان قم اعلام کرده که وحید صیادی نصیری به خاطر بیماری کبدی در بیمارستان بستری بوده به مدت یک هفته.
اینو منم شنیدم. بله، نه یه هفته چیزی نبوده، به خاطر اعتصاب غذاش معده‌اش خوش شده بود، خونریزی کرده بود. هفته پیشم که خوابیده بودیم بیمارستان به خاطر خونریزی معده‌اش بود، بعد دوباره انتقالش داده بودم زندان که پی شب که حالش بد میشه انگار برای چند ساعتی تو بیمارستان شهید بهشتی بوده.
برای شما محدودیتی گذاشتن برای برگزاری مراسم سوگواری یا مثلا چیزی گفتن بهتون؟
نه، محدودیت خاصی نداشتن، فقط گفتن آشوب نکنید، علیه رژیم حرفی نزد، باز سر و صدا نکنید، علیه رژیم سر و صدایی نباشه. ما سر و صدایی نداریم دیگه، سر درمون که چیزی
ندارم. گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید با الهی صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری که روز گذشته در زندان قم بر اثر اعتصاب غذایی طولانی مدت و به دلیل ناراحتی گوارشی و خونریزی معده جان باخت. و ما سری بزنیم به بخش دیگری از منطقه خاورمیانه، به یمن، جایی که طرفهای یمنی امروز در پایان یک هفته گفتگو در سوئد توانستند به توافقات مهمی از جمله درباره بندر الهدیده برسند. در این باره با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، چه توافقاتی حاصل شده و به نظر میاد بسیار مهمه این توافق بعد از مدت‌ها درگیری و در واقع عدم سازش میان طرفهای درگیر در یمن؟
بله مهزاد، بسیار مهم بوده. چند پیشنویس توافق سازمان ملل متحد به طرفهای یمنی، یعنی نمایندگان دولت عبدالرب منصور هادی و نمایندگان حوثی ها ارائه داده بود که در نهایت برخی اونها به سرانجام رسید. مهمترین اونها توافق شهر و بندر الهدیده هست. مسئله که گفته میشد بزرگترین گره در مذاکرات یمنی به شمار میاد. اینطور که اعلام شده تا اینجای کار در منابع رسانه‌ای به نقل است، مسئولان مذاکره کننده و بعضی هاش رو هم دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد، توافق شده که نیروهای نظامی و شبه نظامی از شهر و بندر الهدیده خارج بشن، نظارت بر بندر الهدیده بیفته بر عهده سازمان ملل متحد و شهر الهدیده به وسیله نیروهای امنیتی محلی اداره بشه. این توافق در مورد این بخشش هست و در بخش اقتصادی بندر الهدیده توافق شده که درآمدهای حاصل از بنادر الهدیده، از سلیف و همچنین بندر رئیس عیسی، اینها همه بخشای از الهدیده هستن، به صندوق بانک مرکزی یمن در اونجا به وجه گذاشته بشه. در حقیقت یک توافق اقتصادی هم صورت گرفته به علاوه رسیدن کمک‌های بشردوستانه به داخل الهدیده و همچنین شهر تعز، شهری که از چند سال پیش در تصرف حوثی‌ها قرار داره. توافق شده کریدورهای امنی باز بشه برای اینکه کمک‌ها برسه، مردم بتونن رفت و آمد بکنن. توافق تبادل اسرا هم از چند روز پیش اعلام شد، گویا تثبیت شده و در انتظار اجرایی شدن هست.
خب بیلیام، مرحله بعدی چیه در این روند سیاسی که توی یمن در جریان هست و الان در واقع با گفتگوهای سیاسی رسیده این درگیری ها؟
اولا همه قرار هست نتایج گفتگوهای سوئد به ارائه بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد. بعد از اون چند پرونده مهم هست که همچنان مورد اختلاف هست، که فرودگاه صنعا هست، مسئله سلاح هنوز سر توافقی نشده، سلاح در دست چه کسی باشه، چرا که دولت حوثی ها و حامیانش این اصرار رو دارن که بر طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد حوثی ها باید از سلاح خودشون رو کنار بگذارن. هنوز در این زمینه اختلاف نظر زیاد هست و چارچوب توافق سیاسی برای آینده مدیریت و نظام آینده حاکم در یمن، این هم یک گره دیگه هست که بهش قانون اساسی هم بهش مرتبط میشه، قانون اساسی آینده یمن، این هم قرار هست سرش گفتگو بشه. قبل از همه اینها به نظر میرسه برگزاری دور آینده گفتگوها بسته هست به اجرای توافقهایی که حاصل شده در مذاکرات سوئد.
اینیا خیلی کوتاه اگه بخواید بگی طرفای بین المللی و منطقه‌ای چه موضعی درباره این مسئله گرفتن تا این لحظه؟
آمریکا استقبال کرده، گفته که این یک گام مهم هست برای بازگشت آرامش به یمن و صلح به یمن. مهمترین دو کشور در اطراف عربی حامی دولت عبدالرب منصور هادی، امارات و عربستان سعودی هم استقبال کردند و گفتن این توافق حاصل نمیشد مگر با فشار نظامی که ائتلاف آورد به همراه متحدانش در دولت یمن.
ایران هم که هنوز هیچ موضع مشخصی نگرفته که در واقع به صورت رسمی یا غیر رسمی به عنوان حامی حوثی ها شناخته میشه.
بله، ایران هنوز موضعی در این باره نگرفته. مهداد، من پیگیر بودم اما احتمالاً شاید تا فردا موضع اعلام بشه.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای ترامپ، آقای ماک پمپو، آقای برایان هوک و رهبران و مردم اروپا هوشیار باشید. رژیم ایران عادت دست روسیه قرار گرفته. این موشک هایی که آزمایش میشه خواه ناخواه به طرف اروپا و نهایت آمریکا پرتاب خواهد شد، چون روسیه در چندین دهه نقشه شومی برای نفت خلیج فارس و خاورمیانه کشیده که اروپا و آمریکا را به زانو درگیرد تا دیر نشده پچی و چارهای برای نابودی و تغییر رژیم ایران بکنید.
این پیام رو برای آقای سیدعلی خامنه‌ای رهبر و 3 از رؤسای قوه حکومت و نظامش میذارم، خصوصا آقای آملی لاریجانی. حاج آملی لاریجانی، اینو فقط یادت نگه دار و ثبتش کن. هر یک جوونی که تحت نظارت قضایی این رژیم، مثل همین جوونی که اخیراً از زندان بردینش بیمارستان، کشتین، تحویلش دادید در قم، همش رو بدون استثناء پرونده‌ت می‌نویسیم. با اون ساعتی که می‌خوایم بیاریمتون توی دادگاه، به وکیلتون همه اینها رو توضیح میدیم و میگیم که انشالله از این مسائل برای شما دفاعیه درست بکنن. یادت باشه که سرنگونیتون روز شماری داره میکنه و افتاده.
من اعتقادم به اینه که یک بار بمب اتمی استفاده شده و دیگه هم استفاده نمیشه، بنابراین اون یک عامل بازدارنده میتونه باشه ولی مورد استفاده قرار نمیگیره. مهمتر از بمب اتمی برای اسرائیل همین اقداماتی است که مسئولین ایران انجام میدن. آقای احمدی نژاد بزرگترین کمک رو در واقع به اسرائیلی ها کردن بنا به اعترافات خود آقای نتانیاهو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور که در خبرها هم احتمالاً شنیدید، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه در گزارشی از تلاش یک گروه از هکرهای ایرانی موسوم به بچه گربه ملوس خبر داد که در یک ماه اخیر برای رخنه به ایمیل شخصی چندین مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش کردند. گزارش این خبرگزاری بر اساس داده‌هایی نوشته شده که یک شرکت امنیت سایبری مستقر در لندن به نام سرتفا جمع‌آوری کرده است. با امین ثابتی در لندن همراه میشیم از طریق خط تلفن، کارشناس امنیت سایبری و از قضا بنیانگذار همین شرکت سرتفا، و جزئیات بیشتری رو از او جویا خواهیم شد. آقای ثابتی، در همین گزارش اومده که شرکت سرتفا در لندن سرور مورد استفاده این هکرها رو پیدا کرده و از اون 77 آدرس جیمیل و یاهو رو استخراج کرده که هکرها بهش دسترسی پیدا کرده بودن. چطور شد که شرکت سرتفا تونست چنین در واقع مواجهی بکنه و در واقع کشف بکنه این مسئله رو از طرف این شرکت ایرانی؟
در حقیقت چیزی که بخواهی این است که به طور کلی یه سری حملات که هایین هکر انجام می دادن از طریق اون حملات یک اثر به صور کلی شما اثر می زارد رو اینترنت. بعضی موقع محکره حواسش نوست و بعضی موقع هستی از طریقه یک از اون اثر گذاشته شد و اشتباه هم کرده بودن به اون دسترسی به اون سرور به صورت عمومی باز بود و همین دلیل دسترسی هر کسی میتونست دسترسی پیدا کنه اگه اون سرور پیدا میکرد.
یعنی اشتباهاً اینا باز گذاشتن در واقع سرورشون رو؟
بله. بله.
این خطا خیلی به نظر میاد خیلی یه مقدار عجیب و بچگانه نمیاد به نظرتون از طرف اینایی که اینطور بلند پروازانه سعی داشتن که چنین هکای رو انجام بدن؟
چیزی که بخواهی این هستش که به طور کلی همه در تمام دنیا هستش، حتی هم سازمان اطلاعاتی پیچیده هم این طرح اشتباهات رو میکنه و چیز عجیبی نیستش. در آخر داستان همه یه جای اشتباه میکنن و در این مورد این قصد اشتباه کرده بودن. مثلا یه اشتباه دیگه هم واقعش بخواهی کرده بودن این بودش که یک بار دو بار بدون با آی پی با آدرس آی پی واقعی که تو دنیای مجازی مثل آدرس خونه هست دسترسی پیدا به سرور به این سرور وصل شده بودن و از این طریق تونستش میشد آی پی واقعیشون رو پیدا کرد.
معمولا گزارش هایی که از هکرهای ایرانی منتشر شده در این مدت ها در واقع حرکات اینها به صورت کارزار بوده، یعنی خیلی گسترده و بدون پوینت یا هدف مشخصی، مثلا هجوم بردن به دانشگاه‌های مختلف یا مثلا به جاهایی از این قبیل. اما این بار به نظر میاد که خیلی موارد مشخصی رو شما پیدا کردین که هکرهای ایرانی با هدف خاصی شروع کردن به هک کردن و سراغ آدمایی رفتن که ظاهرا در تحریم ایران دست داشتن یا در مسائلی در ارتباط با ایران.
در این از یکی از ویژگی‌های مهم این دست این حمله سری حملات نسبت به حملات قبلی که این هکرها و کلا هکرهای حکومتی ایران انجام داده بودش که به صورت دقیق رفته بودن قبل از حمله هر قربانی خودشون رو پیدا کرده بودن و براش در یه پروفایل درست کردن که چیکار میکنه، در چه زمینه علاقه‌مند، و بعد بر اساس اون حمله رو طراحی کرده بودن. و خب شروع این زمان این حملات، بیشتر این حملات از اوایل تقریبا میشه از اوایل اکتبر بوده که یک ماه قبل از شروع تحریم های دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران بوده و بیشتر قربان اهدافی هم که تحت دقیقاً مورد حمله این هکرها قرار گرفتن کسایی بودن که به یک جوری نقشی داشتن در زمینه دسترسی، در زمینه تحریم های نظامی یا اقتصادی ایران.
این دفعه اولی نیست که به هر حال می‌دونیم در این چند ساله تیم‌های هکری ایران شروع می‌کنن به فعالیت کردن گسترده‌ای برای هک کردن جای مختلفی یا در واقع نهادهای مختلفی در کشورهای غربی، اما این بار به نظرتون نمیاد خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر عمل کردن با توجه به آنچه که گزارشی که منتشر شده در آسوشیتد پرس؟ سالم این است که به نظر میاد که این بار یه تفاوتی هست بین دفعات قبلی که به اصطلاح گروه‌های هکر ایرانی فعالیتشون ازشون گزارش منتشر شده، و این بار هم این است که به نظر میاد سیستم پیشرفته تری دارن یا دقیق‌تر و پیچیده‌تر عمل کردن توی کارشون. آیا این برداشت درست هست؟
آره دقیقاً این برداشت درست هست. دلیلش هم این هستش که یه چیزی که اصلاً فقط در مورد این قسم یا این کمپینی که اخیراً ما در روش کار کردیم نیستش، در مورد کمپین‌های دیگه که مثلا انتشار اخبار جعلی هم اگه نگاه کنید، حالا هکرها یا افرادی که برای حکومت ایران کار میکنن، روش‌ها رو به صورت میان چیزی که هستش میان از مثلا از روش‌های هک کردن از هکرهای روسی یاد میگیرن، یا فعالیتی که هکرهای روسی مثلا در مورد انتخابات آمریکا کردن اونا رو خیلی سعی میکنن که اجرا کنن. در مورد این هم چیزی که مشخص بود مثلا در مورد این سری کمپین حملات فیشینگ، چیزی که مثلا مشخص بود این بودش که واقعا در مورد زیرساختش کار کرده بودن و سعی همچنان و میگم و همچنان هم احتمالاً دارن روش کار میکنن و در آینده حملات پیشتر خواهیم دید. مثلا به طور مشخصی میگه که تو این دست حملات تقریبا تمام موارد موفق بودن که ورود دو مرحله ای که دقیقا شما به علاوه بر رمز و یک کد میخوان، اگر این کد از طریق پیامک دریافت میکرد یا اسمس دریافت میکرد، در تمام تقریبا در تمام موارد تونستن موفق بشن این سیستم رو دور بزنن و وارد حساب قربانی بشن.
آقای ثابتی این بار چقدر موفق شدن با توجه به اینکه هدفشون به طور مشخص چند مقام مسئول در وزارت خزانداری آمریکا بوده؟ آیا شما تونستین تشخیص بدین که اینا دسترسی پیدا کردن یا نفوذ به اهدافی که داشتن پیدا کردند؟
در این مورد واقعش بخواهیم اطلاع دقیقی نداریم، در این فقط در چند مورد میدونیم ولی در این مورد خاص اطلاع دقیقی نداریم.
و فکر میکنید که این گروه در واقع گروهی است که به طور مشخص حتما در تهران هست؟ یعنی شما شواهد خیلی مشخصی دارین در این که شرکت سرتفا، آیا شواهد مشخصی رسیده که این گروه کاملا از طرف تهران داره هدایت میشه؟
منظورتون اگر تهران، منظورتون به عنوان دولته که یک حکومت ایران هستش، به شواهد کاملا مشخص وجود داره؟ مثلا روشی که وجود، چون میگم این گروه دقیقاً چارمینگیتن قبلا یا همون گربه ملوس، این گروه قبلا هم توسط شرکت دیگه به نام کلیر اسکای و چک پوینت شناسایی شده بوده، همه هکای دیگه که انجام میدادن و خب روشی که انجام میدادن بعضی از یکی از چند میاد بعضی سرورهایی که استفاده میکردن یکسان بوده و همین دلیل میشه گفتش که با اطمینان تقریبا آرباتیان کامل میشه گفتش کار رو مربوط هستن به هکرهای حکرهای 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 حکر
خیلی سپاسگزارم امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن و بنیانگذار شرکت سرتفا، یک شرکت امنیت سایبری که اخیراً تونستن تعدادی از هکرهای ایرانی رو شناسایی بکنن که تلاش کردن برای نفوذ به ایمیل‌های شخصی چند مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا، و این به صورت گزارشی در آسوشیتد پرس روز پنجشنبه منتشر شد. با ما همراه بود از طریق خط تلفن. و ما در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نویسنده و فعال صنفی معلمان است و ساکن مشهد. او از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می برد به دلیلی نامعلوم و در مکانی نامشخص. عباس واحدیان شهرودی 49 سال دارد و پدر 3 فرزند است. او در زمینه حقوق صنفی معلمان، کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در مشهد فعال بود. این نویسنده علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران، کتابی دارد تحت عنوان بازگشت چنگیزخان مغول، مجموع داستانی که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است. این فعال مدنی ساکن مشهد 19 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، مقابل چشمان 2 فرزندش. اما همکنون هیچ یک از مراجع قضایی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نمی گیرند و محل نگهداریش هم نامعلوم است. خانواده عباس واحدیان میگویند او دقایقی پیش از بازداشت در پیامی کوتاه به یکی از دوستانش خبر داده بود که ماموران اطلاعات در حال بازداشت او هستند، اما پس از آن تلفن همراهش خاموش شده است. عباس واحدیان در این مدت تنها 2-3 بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و از سلامت خود خبر داده است، اما در این تماس ها گفته که از محل بازداشت خود بی‌خبر است.
وزارت خارجه چین تایید کرد که یکی دیگر از اتباع کانادا را به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی چین بازداشت کرده. روزبه بلهری در این باره گزارش می‌دهد.
لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه با اعلام اینکه دولت کانادا در جریان بازداشت 2 تبعی آن کشور قرار گرفته است، گفت که این 2 در سلول‌های جدا از هم به سر می‌برند. این دیپلمات چینی اشاره نکرد که آیا این 2 کانادایی بازداشت شده به وکیل دسترسی دارند یا خیر. دولت کانادا چهارشنبه شب اعلام کرده بود که مایکل اسپیور پس از بازجویی از سوی مقام‌های چینی ناپدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات از آقای اسپیور از سوی اداره امنیت دولتی در شهر داندونگ در شمال شرقی چین در روز دوشنبه آغاز شده بود. رویترز در گزارشی از مایکل اسپیور به عنوان مشاور بازرگانی نام برد که روابطی با مقام‌های ارشد کره شمالی داشته است. بر اساس این گزارش، مایکل کوفریک هم عضو گروه بین‌المللی بحران است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از این بازداشت‌ها به عنوان اعمال فشار بر کانادا نام برد، زیرا منگ وانجو، مدیر مالی شرکت هواوی، در آن کشور بازداشت شده است و امکان استرداد او به آمریکا وجود دارد. آمریکا می‌گوید مدیر مالی شرکت هواوی متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است. منگ وانجو، دختر بنیانگذار شرکت هواوی، حدود 2 هفته پیش به درخواست آمریکا در ونکوور کانادا بازداشت شد. واشنگتن خواستار محاکمه خانم منگ در ایالات متحده است. در این میان یک قاضی دادگاه در ونکوور کانادا روز سه‌شنبه با آزادی مدیر مالی شرکت هواوی با قرار وثیقه 7.5 میلیون دلاری موافقت کرد. اما منگ وانجو باید تا زمان برگزاری دادگاه، یعنی حدود 7 هفته دیگر، در کانادا بماند و دائم تحت نظر خواهد بود. شرکت هواوی تولید کننده تلفن‌های هوشمند و تجهیزات شبکه‌های ارتباطی گفته که انتظار دارد این موضوع به زودی حل و فصل شود و ابراز اطمینان کرده است که سیستم‌های قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه عادلانه در این زمینه دست یابند. چین پیشتر به کانادا هشدار داده بود عدم آزادی فوری خانم منگ پیامدهای شدیدی برای اتاوا به همراه خواهد داشت.
روزبه ولهری گزارش میداد. و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. در ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.